در ادامه روایت دیگه ای داریم که تو 8 سالگی بچه ها رو مؤاخذه میکنید اگه نماز نخوندن. و خذوهم اذا بلغوا ثمانی سنین، بچه هاتون رو تو 8 سالگی اگه نماز نخوندن مؤاخذه کنید. در ادامه تو 9 سالگی روایت داریم اگه بچه نماز نخوند به خاطر نماز نخوندنش تنبیهش میکنیم.
درست.
البته این تنبیه هم چی شرایطی دارد. بله. حالا مفصل یه زمانی میشه اما تنبیه با هم صحبت کنیم. پس ناکنین عزیزان، نماز خوندن رو ما نمیذاریم حین بلوغ در مورد بچه هامون بخوایم آموزش بدیم بعد عادتشون بدیم. پس تو ذهنمون باشه ما برای نماز خون کردن بچه ها یه مرحله داریم به نام مرحله عادت دهی. مرحله عادت دهی از 7 سالگی چی میشه؟ شروع میشود. تا 9 سالگی مرحله عادت دهی.
این برای دختر خانم هاست.
بله، این برای دختر خانم هاست.
درسته.
برای پسرها یه 2 سال ما روی این سن میذاریم دیگه.
درست. بله.
و تو مرحله عادت دهی ما انتظار نماز با معرفت نداریم. بعضی از والدین میان میگن آقا این بچه ما نماز میخونه فقط میخواد اثرش چی بشه؟
باز بشه.
از سر خودش با نماز با کن. خب ما این انتظار از بچه نداریم که نماز با معرفت بخونه. میخوایم عادتش بدیم که وقتی که به سن تکلیف رسید عادت باعث میشه انجام عمل چی بشه حضرت آقای حیدرزاده؟
راحت بشه.
تو مرحله نوجوانی وقتی که بچه ما به نوجوانی رسید پیاژه میگه میرسه به هوش انتزاعی، یعنی مغزش کامل میشه. تو اون مرحله است که ما میریم سراغ باور سازی. مرحله باور سازی مرحله نوجوانیه، مرحله کودکی
نیست. 12-13 سالگی تازه شروع میشه.
بله. از نوجوانی به بعد شروع میشه. 13-14 سالگی در واقع شروع میشه. حالا میخوایم ما این باور رو تو بچه‌مون شکل بدیم. اگه ما میبینیم نوجوانی داریم که نماز نمیخونه، شاید قبلا به نماز خوندن عادتش ندادیم. اگر نوجوانی داریم که نماز میخونده اما الان نماز رو ترک کرده، شاید باورهاش چی شده؟ دچار آسیب شده. این تو ذهنمون باشه. بنای اعتقادی که ما برای نوجوانهامون، برای فرزندانمون تو کودکی بنا کردیم، تو نوجوانی فرو میریزه. چرا فرو میریزه؟ چون نوجوان میرسه به هوش انتزاعی، نوجوان مغزش کامل میشه. هوش انتزاعی یعنی نوجوان ما مثل یک دانشمند فرضیه میچینه، فرضیه رو به منصه آزمون و خطا میذاره، در نهایت به جمع‌بندی و نتیجه گیری میرسه. پس اگر بچه من رسیده به هوش انتزاعی، لذا میبینه تو دبیرستان بعد از اینکه کلاس ما تموم شد این عزیزان اومدن پیش بنده، 4-5 تا دانش آموزا، گفتن آقا همتی چند تا سوال ازتون داشتیم. گفتم بفرمایید. گفتن حاجا قبلش یه چیز بگیم شما ناراحت نمیشید؟ گفتم خواهش میکنم بفرمایید. گفتن حاجا شما باید در مورد امام زمان صحبت کردید، در مورد پیامبر صحبت کردید، آیه خوندید، روایت خوندید، استفاده کردیم. گفتم خواهش میکنم، وظیفه‌مون بود. گفتن حاجا نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم اینه، ما هنوز خداش رو قبول نداریم، شما در مورد کی صحبت می‌کنی؟ امام زمان صحبت می‌کنی. بنده تا این سوال رو شنیدم ذهنم رفت کجا؟ نوجوانی خودم. علت این که ما اومدیم حوزه چی بود؟ رشته بنده ریاضی. دوران دبیرستان خدمت شما عرض بشود که حالا شاید انگیزه ای هم خیلی ابتداعا نداشتیم، اما علتش این بود که ما با سوالاتی مواجه شدیم تو دوران نوجوانیم. خود بنده با سوالاتی مواجه شدم که این سوالات متاسفانه جوابش رو پیدا نمی کردیم. یعنی این بحران اعتقادی و همه ما پدرها و مادرها خودمون یه زمانی پشت سر گذاشتیم. علتش هم اینه که وقتی ما به نوجوانی میرسیم درگیر بحران اعتقادی میشویم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چون مغزمون چی شده؟ کامل شده.
درست.
پس اگر میبینیم ما دخترمون تو حجابش یه مقدار تو نوجوانی سست‌تر شده، پسرمون تو نمازش کاهل شده، شاید علتش اینه که نوجوان ما چون وارد نوجوانی شده دچار بحران اعتقادی شده و این بحران اعتقادی تو باورها خودش رو نشون میده و سست شدن باورها تو خودش رو کجا نشون میده؟ توی رفتارها نشون میده.
درست. خب جناب استاد همتی، الان دیگه ما با یک نوجوان دختری طرف هستیم که این مراحل رو دیگه رد کردیم، حالا چه نتونستیم اون کارا رو انجام بدیم یا اینکه مشکلات دیگه پیش اومده.
گفتیم مرحله باورسازی
الان شروع میشه.
تو مرحله باورسازی
خب اگر مراحل قبل رو رعایت کرده باشیم، فرزند ما تو این سن الان باید نمازخون شده باشه.
بله.
و فقط ما روی باورهاش کار کنیم. اما مشکل الان اینه که ایشون نماز نمیخونه.
خیلی خب.
توی منزل کاهل نمازه. بله. در اگرچه حالا گفته بودن توی مسجد یا وقتی باهاش صحبت میکنن علاقه داره و نمازش رو میخونه، خیلی هم واکنش مثبتی نشون میده، ولی به هر حال کاهل نمازه و نماز نمیخونه. الان باید چه کار کرد با این نوجوان؟
خب نگاه کنید، معمولا رفتارها از باورها نشأت میگیره. هرچی باورهای ما محکمتر باشه، رفتارهامون چیه؟ باثبات‌تره.
درست.
پس اگر ما میبینیم رفتار صادر نمیشه، باید بریم کجا رو بررسی کنیم؟
باورها
رو بررسی کنیم. پس معلومه این نوجوان ما چون وارد مرحله نوجوانی شده، دچار بحران اعتقادی شده و باورهاش چی شده؟ ضعیف شده.
درست.
اگه ما باورها رو تقویت کنیم، رفتار چی میشه؟ ازش صادر میشه. ما نمیتوانیم حضرت آیه حیدرزاده بزرگوار مخالف باورهامون عمل کنیم.
بله.
ما به این طور روانشناسی اجتماعی میگیم ناهماهنگی شناختی. حتی ناهماهنگی ایجاد میشه بین اون شناخت و باور ما و رفتارمون، نمیتونیم اینو هضمش کنیم. یا باید رفتار رو تغییر بدیم یا شناخت و باور.
دست.
اما برای باورسازی باید چیکار کنیم؟ باور دوتا مقوله رو با هم داره. یک جنبه باور شناخته، اما صرف شناخت منجر به رفتار نمیشه. ممکنه بنده بدانم که فلان رفتار چقدر محاسن دارد، مثلا نماز شب روزی رو زیاد میکنه، از اون ور خدمت عمر رو طولانی میکنه، چهره رو نورانی میکنه و به عمر برکت میده.
درست.
اما همین صرف دونستن به من انگیزه نمیده که من چیکار کنم، این کار رو انجام بدم. نیاز به یه چیز دیگه ای هم ما داریم. صرف شناخت منجر به رفتار نمی شود. باید بود عاطفی، هیجانی، انگیزشی رو هم ما چیکار کنیم؟ همراه کنیم. اون چیزی که کمک میکنه بود عاطفی، هیجانی، انگیزشی همراه بشود میتونه این باشه. نا کنید ما تو قرآن داستان زیاد میبینیم از آیه حیدرزاده.
درست.
چرا خداوند متعال اینقدر داستان استفاده کرده؟
برای همه سن و سالی هم داستان داریم.
بله. به نظر شما علتش چی میتونه باشه؟
جذابیتش برای مسائل تربیتی دیگه.
داستان کدوم جنبه شخصیت رو تحریک میکنه بیشتر؟ جنبه شناختی رو یا جنبه عاطفی هیجانی رو؟
عاطفی هیجانی قطعا.
احسن، عاطفی هیجانی رو. پس ناگهان بزرگواران، اگه ما شناخت به بچه‌مون دادیم، بچه‌مون میدونه که چرا باید نماز بخونه، میدونه که بالاخره این عالم یه خالقی داره و ما نسبت به خالقمون چی هستیم؟ مسئول هستیم، تعهد داریم. جنبه های شناختی شو یعنی بحران اعتقادی رو حلش کردیم براش.
بله.
اما از این ور حال رفتار رو نداره، درسته؟ پس بعد بیم رو چیش کار کنیم؟ رو انگیزشش کار کنیم. انگیزش چطور تحریک میشه؟ مادر میگه هاج آقا دختر من از وقتی که رفته اردوی جهادی دیگه نمازاش ترک
نمیشه.
نمازای صبحش ترک نمیشه. خب این اردوی جهادی چی داشته که نماز صبح این بچه دیگه سر جاش شده؟
اون بحث هیجان و عواطفش.
باید بود عاطفی انگیزشی هیجانی بچه‌هامون رو چیکار کنیم؟ درگیر کنیم. بود عاطفی انگیزشی هیجانی چطور درگیر میشه؟ یک، با مراسماتی که ما داریم، ماه محرم و سفر، بود عاطفی انگیزشی هیجانی رو تحریک میکنه. پیاده روی اربعین بود عاطفی انگیزشی هیجانی رو تحریک میکنه. حضور در مراسمات مذهبی، حضور بله. در اماکن دینی، این جنبه رو تحریک میکنه. ضمن این که خوندن رمان و کتاب رو من توصیه میکنم. اگه بچه هامون رو ما با کتاب های شهدا معنوس کنیم، اولا این که بچه ها رو انس به کتاب دمادشون داشته باشیم، ثانیا این انس به کتاب رو سوق بدیم به سمت چی؟ کتاب هایی با نگاه های خاص، که من نوعا تو این زمینه کتاب هایی که در مورد زندگی شهدا نوشته شده رو توصیه میکنم
که داریم الان الحمدلله تو این زمینه فعالیت های خوبی هم شده.
پس
که...
رو بعد عاطفی انگیزش هیجانی بچه باید چی بشه؟ کار بشه تا اون شناختش تبدیل به چی؟ رفتار بشه.
درست. خیلی خوب، ممنون و متشکر جناب استاد از شما. آیه دکتر امتی، چون فرصتمون که تقریبا تمام شده و خیلی وقت نداریم، فقط چون در آستانه سال نو هستیم و خب یه تعطیلاتی رو تو ما پیش رو داریم، خب دید و بازدیدهای این روزها هست و اتفاقات خاصی که تو این روزها میگفته، اگر پیام خاصی برای شنوندگانمون دارید که به دردشون بخوره در مورد مسائل تربیتی توی این 10-15 روز تعطیلات نوروز، بفرمایید که بشنویم.
خب ما روایت داریم که ان الله لا یبغض العبد الفارق، خداوند بنده ای که فارق باشه، بیکار باشه رو مبغوض داره. عزیزان دقت داشته باشید، این ایام تعطیل رو اوقات فراغت نباشد.
درست.
یعنی حتما برنامه داشته باشیم برای خانواده. بله، ما روایت داریم روز تو به 4 بخش تقسیم کن، بخشی برای کار، بخشی برای عبادت، بخشی برای رابطه با دوستان و اقوام و خیشان، بخشی هم برای تفریحات حلال. خوبه ما توی ایام تعطیلات این دوتا بخش پایانی رو پررنگ کنیم. اینام فعالیت کار بیکاری
نیست.
پس حتما برای این ایام تعطیلات برنامه داشته باشن که انشالله این اوقات فراغت نباشد، در واقع زمانی باشه برای تجدید قوا و اینکه انرژی از دست رفته رو دوباره به دست بیارن که انشالله سال رو با خیر و برکت و با انرژی بیشتری بخوان شروع کنن
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین علی دکتر مجید همتی و همچنین از شما عزیزان شنونده بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. در طول سال خوب همراهی کردید، نظرهای خوبی برامون فرستادید و انتقادهای به جا و شایسته ای هم داشتید. امیدوارم که ما هم تونسته باشیم برنامه رو به اون نحوی تقدیمتون بکنیم که شایسته و لیاقت شما عزیزان شنونده هست. بنده حسن حیدرزاده افتخار داشتم در طول این مدت خدمتگزار شما باشم در این یک سال و انشالله اگر عمری باقی بمونه سال آینده هم خدمتون خواهیم بود. سرکار خانم موسوی تهیه کننده برنامه بودند. صدا برداران مختلفی تو این یک سال با ما همکاری داشتند. آقایان شرفی، آقای میرزاییان، آقای جوادی عزیز و خیلی از صدا برداره دیگه که اگر من فراموش کردم اسمشون رو بیارم ازشون عذر میخوام. کارشناسان متعددی هم به برنامه اومدن. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون بودند که برنامه‌های بسیار زیادی رو با ایشون تقدیم شما کردیم و در این چند برنامه هم که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید همتی هستیم و انشالله باز هم در خدمت این بزرگواران خواهیم بود در سال آینده. از همه اونهایی که در روزهای آینده به مراسم معنوی اعتکاف مشرف میشن التماس دعا داریم. اگر نوجوانهاتون رو تونستید و امکانش بود که همراهتون ببرید، بخواید که برای همه مردم ایران و برای همه مسلمانان جهان دعا کنند. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. تا سال جدید و برنامه جدید همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
ای مهربان تر از بر در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازا که در هوایت خاموشی جنون، فریادها برانگیخت سنگ کوه سارا. ای جوی بار جاری زین سایه برگ مگریز، این گونه فرصت از کف دادن بیشمار.
ای مهربان تر از بر در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
گفتی به روزگاران مهری نشسته، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بیگانگی ز حد رفت ای آشنا و پرهیز، زین عاشق پشیمان سر خیل شمساران.
ای مهربان تر از بر در بوسه‌های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زینگونه یادگاران. این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقیست آواز باد و باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، ای مهربان تر از بر در بوسه های باران.
عصر دوشنبتون آرام باشه هموطنان خوبم. پرسامان کودکان و جوان رو شنیدید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین همتی. فردا ساعت 10:15 صبح میتونید مجدداً شنونده این برنامه باشید. انشاءالله تو این روزهای آخر سال که بوی بهار هم وزیده، به لحظه هاتون تراوت و تازگی ببخشه و الهی که تقدیر سال پیش روتون بلند باشه. و چه حسن ختامی شد برای سال 1397 میلاد با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این روزهای پر برکت و پر فضیلت ماه رجب. علی جان عاشقت هستم و سلمان به همه ثابت کرد عاشقت فرق ندارد که کجایی باشد.
آقای خونه ی زهرایی، حضرت حیدر، آقای خونه، حضرت حیدر، همه قشنگی دنیایی، حضرت حیدر، آقای خونه ی زهرایی. کاش تو راهت بمیری پیش تو سر بزیری، کاش تو راهت بمیری پیش تو سر بزیری، تو حرم تا با ایشالله روز پدر رو جشن میگیری، تو حرم تا با ایشالله روز پدر رو جشن میگیری. شاه نجف علی جان، شاه نجف علی جان، علی 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 جان، راحت بمیری پیش تو سر بزیری، کاش تو راحت بمیری تو حرم تا با ایشالله روز پدر رو جشن میگیری، تو حرم تا با ایشالله روز پدر رو جشن میگیری. شاه نجف علی ذکر حیدر رو میگیرم، از خود آقا تا ذکر حیدر رو میگیرم، قوله ی جرعه شراب کوثر رو میگیرم، قوله ی جرعه شراب کوثر، به چه حال و هوایی این دلم شد خدایی،
بله هر کس که شود داخل حسن حیدر، ایمن بود از عذاب روز محشر، جز مهر علی و آل چیزی نبود، سرمایه طوبی و بهشت و کوثر. باز هم تبریک و تهنیت جانانه ما پیشاپیش محضر همه شما عاشقان و دلدادگان مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. الهی که روز پدر رو جشن بگیریم در مرقد شریفش و در حرم مطهرش و همگی آستانبوس حرم باصفای امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم انشاءالله. همچنان همراهی بفرمایید ما رو با ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف. تقدیم به شما عزیزان خیابان فرهنگ با موضوع شبه افکنی، رأس ساعت 17 هم اخبار کوتاه معارفی رو بشنوید.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه خیابان فرهنگ همراهتون هستیم. موضوع برنامه امروز حق و ناسه. پایه‌گذاری یک سنت مسئولیت آفرینه و حق و ناس رو برگردن انسان میگذاره، چون خواه نخواه انسان رو در اون سنت و در کار تمام کسایی که به اون عمل میکنن شریک و سهیم میکنه، چون انگیزه های عملی بخشی از مقدمات عمله و میدونیم که هر کس در مقدمات کاری دخیل باشه در اصل کار هم شریک خواهد بود، هرچند مقدمه ساده‌ای باشه. سخنان استاد بهرامپور رو در این باره میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برنامه امروز رو میخوام اختصاص بدم به حق الناسی که شاید شدیدترین و خطرناکترین حق الناسه که ممکنه بعضی به این توجه نکنن، و اون اینه که پیغمبر فرمود کسی که سنت حسنه‌ای بگذاره مادام که به اون سنت خوب عمل میشه در ثواب همه اونها شریکه، و کسی که سنت سیئه و بدی بگذاره مادام که به اون سنت بد یا اون روش بد عمل میشه در تمام موارد یه فوتوکپی در نامه اعمال این سنت گذارنده اضافه میکنن، این میشه جزو حقوق مردم. یعنی روز قیامت یقه طرف رو میگیرن، تو منو گمراه کردی، تو این روش رو یاد دادی، تو این باب رو گشودی. و گرفتاری ما که الان داریم عذاب میشیم، بنابراین تو هم شریک هستی. و این یکی از حقوقیه که به این سادگی قابل جبران نیست. یعنی کسی که در مسیر انحراف مردم قدم برداشته باشه، این دو جوره. یه موقع از روی ندانستن کلمه‌ای و مطلبی رو که نمیدونسته منتشر کرده گفته، که البته من شل نباید بگم این رو، کسی که چیزی رو نمیدونه حق نداره پخش بکنه، کسی که ابهامی در مطلبی داره نباید این رو پخش بکنه، علنی کنه. حتی اگر کسی شبهه دینی داره این رو نباید علنی ارائه بده. آدم خوبی یه شبهه داره، به آدمش رسید، به آدم وارد خصوصی مطرح بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تو ناخواسته این رو مطرح میکنی که مثلا جواب بگیری، نیت بدی هم نداری، ولی در محیطی مطرح میکنی که زمینه این هستش که 10 نفر این رو بشنون، تازه بشه دردشون، تازه بشه شبهشون، تازه بشه مشکلشون. این باید خیلی دقیق باشه. سنگینتر اونجاییست که طرف اصلا به نیتهای باطل داره این کار رو میکنه. خدای نکرده فیلم درست میکنه، فیلم خب جذابه دیگه، تأثیرش هم بالاست، که در اون فیلم میخواد یک نمادی از نمادهای مذهبی رو خراب بکنه. خدای نکرده، خدای نکرده، انشالله چه این آدمی نیست. یا حکمی از احکام اسلام رو سبک جلوه بده، یا نقشهای بد رو به انسانهای مذهبی ارائه بده، یا حکمی از احکام شریف و نورانی اسلام رو به خاطر نفهمی خودش خراب بکنه، چون تمام اون احکام اسلام که مورد سوال واقعه به خاطر نافهمی و نادانی اون فرد شبهه دارنده هستش که این رو به صورت شبهه مطرح میکنه، و الا قابل بحث در زمان خودش که به حسب ظاهر مسئله دارترین احکامی که منسوب به اسلام هست زیباترین، عادلانه‌ترین، درجه یکترین، بهترین راهکاریه که خدا ارائه کرده. حالا من این بحثا جاش اینجا نیست، بحثم سر اینه در مورد نماز مطلبی میگه، طرف نسبت به نماز سست میشه، بعد از اینکه عمری گذروند و پیر شد و جوونیش گذشت، تازه وقتی عصازنان حرکت میکنه که خودشو به بیمارستان برسونه، با آه و اندوه میگه عجب اون شبهه‌ای که در جوانی منو از نماز انداخت اشتباه بوده است، زحمت کشیدی. کی باعث شد؟ آقایی که شبهه رو یا اون فیلم رو درست کرده. یک عمر، حالا تر پیری میتونه به این سادگی برگرده. البته نمیخوام ناامید کنم، تا آدم نفس میکشه راه برگشت داره، ولی میخوام بگم اونهایی که ضربات فرهنگی به اجتماع وارد میکنن حق الناسش قابل جبران نیست.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
آداب و رسوم صحیح و درست باعث رشد و شکوفایی معنوی، اخلاقی و اجتماعی افراد و سنت غلط باعث تنزل و سیر قهقرایی انسان میشه. به همین علت کسی که سنت و رسمی رو پایه‌گذاری میکنه مسئولیتی مهم و در واقع حق و ناس برگردنشه. شاهد این سخن حدیثیه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که اون حضرت روزی با جمعی از یارانشون همراه بودن که نیازمندی آمد و تقاضای کمک کرد و کسی به او چیزی نداد. مردی پیش قدم شد و به او کمک کرد و دیگران هم تشویق شدند و کمک کردند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند کسی که سنت نیکی بگذارد و دیگران به او اقتدا کنند، پاداش آن و بخشی از پاداش کسانی که پیروی کردند برای او خواهد بود، بیان که از پاداششان کاسته شود، و کسی که سنت بدی بگذارد و به او اقتدا کنند، گناهان آن و بخشی از گناهان کسانی که پیروی کرده اند برای او خواهد بود، بیان که از گناهان آنها کاسته شود. اما به ایستگاه بعد میریم و نظرهای شما دوستان رو میشنوید.
ایستگاه مردم.
حق و ناس تو همه چی باید رعایت بشه، توی رفتارمون، توی کردارمون، تو صحبت کردنمون، تو همه چی. در حدی که خدا گفته مثلا این کار باعث شه آدم حق و ناس برگردنش بیاد، مثلا آدم اون کار انجام نده، بعد تا این حد، یعنی مثلا بفهمیم این کار رو که انجام بدیم حق مردم ضایع میشه، اون حق و ناسه.
حق و ناس فقط امور مالی نیست، حتی آبروی یک انسانی حق و ناس اون انسان هستش. بعضی متأسفانه فکر میکنن که حق و ناس این هستش که انسان چی باشه، فقط اموال دیگران نخوره ولی آبروی دیگران از بین بره. در همه اموری که حق نامیده میشه حق و ناس باید رعایت بشه.
همه موارد، همسایه، پدر، مادر، هر چیزی که مربوط به یه انسان دیگه یه که در ارتباط با ما قرار داره.
حق و ناس خیلی گسترده است، خیلی این گسترده است. حق و ناس تو همه امورات زندگی هست، توی رانندگی که آدم ممکنه حق یه نفر دیگر رو ضایع بکنه، یا توی همون همسایه داری بین دوستا و فامیل ها.
در این فرصت از برنامه بخش دوم سخنان استاد بهرامپور رو درباره پایه‌گذاری سنت غلط میشنویم.
مسیرهای انحرافی رو به مردم ارائه بدن، عده زیادی رو گمراه کنن از مسیر حق، شبهاتی ایجاد بکنن که این شبهات آثار و طیف‌های آبرویی برای کل کشور داره، برای کل نظام اسلام داره، کلن تصور نگاه جهانی به اسلام رو خراب میکنه و موجب انحراف نسل‌هایی میشه. تا بیاد درست بشه، این بخواد توبه بکنه این آدم، تا اون انحرافاتی رو که منتشر کرده اصلاح نکنه فایده‌ای نخواهد داشت. حالا من یه نمونه ساده‌ش عرض میکنم که خواننده‌ای در زمان‌های همین معاصر ماست، چند دهه قبل، توبه میکنه و خواننده زنی بوده، توبه میکنه و به هر حال توبه خوبی هم میکنه، استغفار میکنه و مثلا جبران هم میکنه و آدم خوبی میشه. بعد از اینکه از دنیا میره او رو بد مشاهده میکنن، یعنی که مگه توبه تو پذیرفته نیست؟ گفت چرا، توبه هم پذیرفته است، ولی مادام که اون صفحه اون موقع بود، الان میگن سی دی، صفحه هایی که با صدای من میذارن مجلس باطلی رو باش میگردونن تا از مد نیفته، تا از بین نره، من گرفتار آثار خطای خودم هستم. اینا حقوقیه که در منحرف کردن مردم، این نقشیه که داشتم، کی میتونه جبران بکنه؟ به خصوص این که خیلی از این گروه های انحرافی که عقاید انحرافی منتشر میکنن، حالا منی که رئیس این گروه انحرافی هم اومدم توبه کردم، اولا که موظفم در توبه خودم اعلام بکنم که من منحرف بودم و خطای خودم رو اعلام کنم، چون از کسایی که تو این مسیر میخوان توبه بکنم باید حتما تبیینم بکنن، بگن من منحرف بودم، اشتباه بوده، یا شیشه خورده‌ای تو وجودم بوده، یا خطایی بوده، به جایی وابسته بودم، اینا اعلام کنم. بعد تمام کسایی که از مسیر من پیروی کردن رو پیدا بکنم و گوشزد بکنم که این راه من غلط بوده. حالا گرفتاری میگم اینجاست که گاهی اوقات طرف تو رو قبول نمیکنه، میگه ما رو به راه درست هدایت کردی، حالا پشیمون شدی، بیا و درستش کن. ما طرف رو منحرف کردیم، حالا که میخوایم توبه کنیم میگه منحرف نشو از این مسیری انحرافی که ما رو قرار دادی درش. بنابراین اگر بخوایم ما در رفتارمون، حرکاتمون، سکناتمون دقت نکنیم، گرفتاری زیاد خواهد بود.
خب، امیدواریم از برنامه امروز خیابان فرهنگ بهره مند شده باشین. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار. انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بیشمار، نفسامون بوی خوب یاس میده.